اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیة الله فی الارضین، واللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. شام جمعه است، روز جمعه متعلق به وجود مقدس ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. برای سلامتی آن وجود مقدس و تعجیل در ظهور با برکتشون صلواتی عنایت کن. دیشب عرض کردیم بحث این دهه ما با عنوان هشدارهای حسینی است، یعنی تذکرات، نهیب‌ها و خطراتی که ابا عبدالله علیه السلام قبل از حادثه کربلا یا روز عاشورا بیان کردند. اینا خیلی مهمه، کاربردیه به درد امروز ما، همه روز ما، که بدانیم از تکرار این قصه حداقل بپرهیزیم، از مبتلا شدن به این مواردی که ابی عبدالله هشدار شده دوری کنیم. دیشب عرض کردم هشدار همیشه قبل از واقع است. شما توی جاده‌ای که پیچ خطرناکی است سر پیچ نمیان هشدار بدن، 1000 متر 2000 متر قبلش تابلو میزنن اینجا پیچ خطرناک. این تابلو هشدار برای تصادف. در جاهایی که پرخطر هست غالبا هشدار میدن. یا در ماشین شما ببینید بعضی چراغها، لامپها، آمپرها وقتی روشن میشه یا از یک مرحله بالاتر میره، این هشدار به راننده است. قبل از آن که موتور بسوزه ماشین رو متوقف کنه، هشدار نسبت به یه خطری تو این ماشین هست. در بدن ما اینطوره. بعضی اوقات یه دردی در ناحیه سینه، یه دردی در ناحیه جای دیگه بدن ممکنه هشدار به یک بیماری قلبی، مغزی، فشار. لذا انسان اگر دقت کنه منجر به اون واقعه و حادثه نمی شود. در مباحث اخلاقی و دینی هم اینطوره. اینه که شما می‌بینید مرتب ما تو قرآن هشدار داریم. بعضی هشدارها دیشب عرض کردم تکرار میشه، هی خدا بیان میکنه، تو سوره های مختلفی میگه. مثلا هشدار به خطر شیطان چرا انقدر تو قرآن آمده؟ خب یک جا خدا بیان میکرد و تمام میشد، اما تو هر سوره شما به هر شکلی میبینید در سوره های مختلفی خداوند این خطر رو متذکر میشه، یادآوری میکنه. حالا ابی عبدالله علیه السلام هم در نامه هاشون، فرمایشاتشون روی یک سری محورهای دست گذاشتن که مشکل جامعه اینه که داره یک حادثه اتفاق میفته به نام کربلا، کشتن پسر پیامبر، و حادثه ای که به هر حال عواملی دست به دست هم داده اون رو ایجاد کرده. یکی از اون هشدارها رو دیشب گفتم بدعت بود، که توضیح دادم فرمودن جامعه دچار بدعت شده. البدعت قد احییت، که بدعت ها هم توضیح دادم که چی بود. دومین هشداری که امشب عرض میکنم و ابی عبدالله صریح در کلامش فرموده، کاهش معنویت، کاهش دینداری، کاهش توجه به ارزش های معنوی است. ببینید آقایون، من یه توضیح بدم. ما دو تا بعد داریم، یه بعد جسم داریم، یه بعد روح. به صورت ساده یه سری نیازهای مادی داریم، یه سری نیازهای معنوی. نیازهای مادی ما با حیوانات مشترک، میل به غذا ما داریم، حیوانم داره. میل به آب ما داریم، حیوانم داره. میل جنسی ما داریم، حیوانم داره. میل به خواب، نیاز به خواب ما داریم، حیوانم داره. میل به سکنا ما داریم، حیوانم دلش میخواد یه جایی ساکن باشه، در یه محلی مثلا محل زندگیش باشه، محل استراحتش. اینا چیزاییست که چیز خیلی در واقع ضروری و در عین حال عادی است. اگر یک کسی تمام زندگیش شد همین، کما این که کمونیستا همینو گفتن، گفتن آخرتی نیست، خدایی نیست و همینه، خوردن و خوابیدن و اطفاء غریزه جنسی، خب این انسان مساوی میشه با حیوانات. یعنی همه زندگی شد همین، خوردن، خوابیدن، مسکن، ازدواج، کار، تلاش، و در واقع از این دایره که الان بعضی تو دنیا اینطور دارن زندگی میکنن. این زندگی لازمه اما کافی نیست، این زندگی بعد حیوانی است. اما ما به خودمون نگاه میکنیم، یه نیروی داریم به نام عقل. خب عقل در ما برای چی نهاده شده؟ فطرت، حس پرستش، حس دوستی، حس محبت، حس این احساسهایی که اینا فوق مادیه، ما به اینا میگیم احساسهای معنوی، نیازهای فوق مادی که نیازی هم به دلیل نداره بگیم آقا به این دلیل. نه، شما به گذشته تاریخ مراجعه میکنی، هزاران سال پیش تو قاره ها الان علامتایی که به دست میاد نشان میده مردم نقاشی میکشیدن، خدا داشتن، ولو بت میپرستیدن، ولی حس پرستش، حس زیبایی، حس با هم بودن، حس خلاقیت درشون بوده. حالا اگر یک کسی گفت نه آقا همون اولی، امیرالمومنین میفرماید این دیگه انسان نیست، این حیوانه، چهرهش چهره انسانیه، این کلام نهج البلاغه است، از صورتو صورت و انسان، بعضی از انسانیت فقط قیافه انسان داره، ول قلب و قلب و حیوان، قلب قلب حیوان، فذالک میت الاحیا، اینا ز انسان نیستن، اینا مرده متحرکن. کسی میتونه بگه نتانیاهو انسانه، آدمی که اینطور داره جنایت میکنه، آدم میکشه، لذت میبره، حجاج انسانه، صدام انسان بود، این کسایی که امروز دارن در سعودی مردم یمن رو اینطور به خاک و خون میکشن، کودک کشی میکنن، خب این همه ی هدفش اینه حکومتش حفظ بشه، ریاستش حفظ بشه، ولو به قیمت کشتن نزدیکان خودش، فرزندان خودش. خب چقدر تو تاریخ شما شاهان، قدرتمندان فرزندان خودشون رو از بین بردن. مأمون برادرش امین رو کشت برای اینکه به قدرت برسه. تو شاه‌های دیگه نگاه کنید چقدر جنایت صورت گرفته برای این ریاست. پس اگر یک کسی گفت همه چیز همینه، امیرالمومنین می‌فرماید اینو اسمشو انسان نذارید. قرآن هم می‌فرماید این مرده است. انک لا تسمع الموتا. این یک قسمت. اما اگر قرار شد اون دومی هم باشه، جامعه‌ای که اون دومی توش کاهش پیدا کنه یا تعطیل بشه یا فروکش کنه، این جامعه خطرات درش ایجاد میشه. امیرالمومنین علیه السلام، این داستان رو من عرض کنم بعد نتیجه گیری کنم، در جنگ صفین وقتی رسیدن به منطقه صفین که در سوریه فعلی واقع شده، منطقه رقه که شهدای صفین اونجا دفنن، ان شاء الله خداوند با نابودی این سلفی ها، داعشی ها، تکفیری ها، مجددا راه زیارت به قبور سوریه و دمشق و سایر اون زیارتگاه‌ها رو برای ما باز کنه، حضور پیدا کنیم. یکی از محل‌های زیارتی که گای عزیزان قبلا می‌رفتن همین منطقه رقه، قبر عمار یاسر و قبر اویس قرن و شهدای صفین. وقتی حضرت رسید به این منطقه، دید سپاه معاویه زودتر رسیدن. وقتی زودتر رسیدن آب رو محاصره کردن، چند هزار لشکر همراه امیرالمومنین از کوفه آمده تا صفین، آب بسته. خب اینا تشنگی میمیرن، نیازی به جنگ نیست. آب وقتی تعطیل بشه، آب خودش یکی از عوامل اصلی حیاته، طعم الماء طعم الحیات. از امام صادق پرسن آقا طعم آب چیه؟ فرمود طعم آب طعم زندگیه، طعم الماء طعم الحیات، ما حیات زندگیه. قرآن میفرماید همه چیز از آب حی زنده است. یه سخنرانی کرد امیرالمومنین خیلی کوتاه، خدا رحمت کنه همه گذشتگان، مرحوم شهید مطهری، میفرماید این یک خط کلام، این یک سخنرانی کوتاه قوغایی ایجاد کرد در سپاه امیرالمومنین، به گونه ای که فوراً حمله کردن آب رو آزاد کردن. چی فرمود؟ این تعبیر رو ببینید، فرمود الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. فرمود شما زنده باشید اما ذلیل باشید، بدبخت باشید، این مرگ زندگی نیست. الموت فی حیاتکم مقهورین، زنده باشید اما مثل آدم میت، مثل آدم ذلیل که معاویه به شما زور بگه، حاکم باشه، برید برای آب التماس کنید، اما ول حیات فی موتکم قاهرین، بمیرید اما با عزت باشید، با کرامت باشید، پیروزید. این جمله یک موجی ایجاد کرد. بعدم فرمود آب نمی نوشید مگر اینکه شمشیرهای شما از خون اینها بنوشه، اول باید شمشیراتون از خون اینها سیراب کنید بعد خودتون آب بنوشید، که حمله کردن و آب رو آزاد کردن خیلی با سرعت. این همون کلام ابی عبدالله است که انی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. حیات و زنده بودن، هر زنده بودنی که تو اسلام ارزش نداره، هر زنده بودنی که تو اسلام نمره نداره، زنده بودن با ننگ و آر، این به اصطلاح حیات نیست. ولذا این هشدار رو امام حسین علیه السلام داد. آقایان عزیز، خواهران گرامی، همینی که پیغمبرم میفرمود، میفرمود انی اخاف علیکم استخفافا بالدین، من یه چیز رو خیلی میترسم بعد از خودم و اون خفیف شدن دینه. یعنی آدما برای تحصیل بچه‌شون، برای خرابی خونه‌شون، برای بیماریشون، برای خراب شدن ماشینشون، برای همه چیز اهمیت قائل بشن اما برای دینشون اهمیت قائل نشن. واقعا اگه یه نماز صبح قضا بشه یا فوت بشه، به اندازه یه بچه بیمار بشه آدم ناراحت میشه. واقعا تو زندگی انقدر که مثلا انسان نتوانه نیازهای مادیش و نهارش و شامش و لباسش و خونش رو فراهم کنه، انقدر هم دغدغه روزه ماه رمضان رو داره، انقدر هم دغدغه خمس رو داره، انقدر هم دغدغه در واقع دینداری رو داره، لقمه حرام تو زندگیش نیاد. امان از اون زمانی که دینداری در زندگی انسان اهمیت و رتبش بیاد پایین تر از دنیاداری. یعنی این آقا برای سرماخوردگی بچهش تو 2:30 بلند میشه بره بیمارستان، تچه تب کرده، حقم داره، لازمم هست، پولم نداشته باشه انگشترشو میفروشه، عرض میکنم که ساعتشو گرو میذاره، هر جوری که شده این بچه امشب سرم بخوره، آمپول بخوره، نیازش رفع بشه، تبش پایین بیاد. اما واقعا این دغدغه رو برای دین خودش، برای دین بچهش، برای مسائل اعتقادیش، این هست یا نیست؟ این خیلی مهمه. ولذا اونقدر دین، آقایون خواهرها، اونقدر دین هی کمرنگ میشه در طول تاریخ. یعنی حجاب کمرنگ، دینداری کمرنگ، لقمه حلال، هی توجیهات، انقدر تو دین هی توجیهات تزریق میشه که روایت داریم امام صادق فرمود وقتی امام زمان ارواح و نافداه ظهور میکنه، مردم میگن یعتی به دین جدید و کتاب جدید و سنت جدیده و قضاء جدید. میگن امام زمان 4 تا چیز جدید آورده. امام زمان چیز جدید نمیاره، همونه که پیغمبر فرموده. میگن دین نو آورده، قرآن نو آورده، سنت جدید آورده و قضا، یعنی قضای با قاف و سادزاد، یعنی قضاوت. حالا چقدر انحراف ما تو برداشت از این 4 تا، نه تو اصلش. امام زمان قرآنی غیر از این قرآن نمیاره، همین قرآنه، ولی میگن کتاب جدید آورده، دین جدید، سنت جدید، قضاوت جدید. این همون خطری است که در واقع تذکرش رو داد. من یه عبارتی رو امروز دیدم خیلی جالب بود که به نظرم شیخ صدوق نقل کرده این رو، وقتی ابا عبدالله علیه السلام رو به شهادت رساندن یه منادی ندا داد تو آسمان. اینم از اون چیزایی بود که من جدید باز دیدم، ندیده بودم قبلا. یه منادی تو آسمان ندا داد بعد از شهادت ابی عبدالله، اینو تو منابع آمده، فریاد زد که این فریاد رو همه شنیدن، لشکر دشمن شنید. اون ندا این بود: ایتها القوم الظالمه، ببینید عبارت رو، ای قوم ست، ایتها الامه الظالمه، ای امتی که ظلم کردید، القاتله، کشتید اطرت نبیها، سخ فرزندان پیغمبر رو کشتید، ایتها الامه الظالمه القاتله اطرت نبیکم لا وفقکم الله لفطر ولا ازها. امیدواریم دیگه نه روی عید فطر رو ببینید نه روی عید قربان. فطر یعنی عید فطر که بعد ماه رمضان هست، ازها یعنی قربان. یعنی چی؟ چرا یه منادی بعد از حادثه عاشورا تو آسمان ندا میده آی قوم ظالم قاتل که پسر پیغمبر رو کشتید، لا وفقکم الله لفطر ولا ازها؟ میدونید یعنی چی؟ یعنی دیگه روزه باقی نذاشتید. فطر مال مسلموناست، شما مسلمون نیستید. دو تا عید مهم همه مسلمونا عید قربان و فطر. لا وفقکما وفقکم الله لفطر ولا ازها، یعنی نه شما فطر و نه ازها، دیگه از شما خدا توفیقشو بگیرد. یعنی شما چون قربان راجب حج، فطر راجب روزه است، دو تا رکن مهم و دو تا از مبانی که اسلام داره، یکیش روزه است یکی حج. این میخواد بگه یعنی شما اصلا مسلمان نیستید، چون فطر و قربان مال مسلموناست. این هشداری بود که ابا عبدالله علیه السلام داد و قرآن کریم مکرر خطر این که دین لهو و لعب بشه، دین بازیچه بشه، قلوه در دین بشه، سست مردم به دین نگاه کنن. امان امان از اون زمانی که دین نگاه بش نگاه حاشیه‌ای بشه، فصلی بشه، اصلی نشه. اگه دینداری فصلی شد نه اصلی، اگر دینداری فرعی شد نه مبنایی، اگر دینم یه گوشه‌ای مثل دیدید گاهی تو حاشیه کتاب یه چیزی می نویسن اومد، یعنی نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، دین یعنی همینا دیگه. دین توحید و اعتقادات و فروع است. ابی عبدالله فرمود الناس عبید الدنیا، مردم شدن تو اون بعد اول قوی شدن برای دنیا، و دین لعقن علی السنتهم، دین به زبانشونه. بعد حضرت فرمود بعضی ها دین رو برای دنیا میخوان، یهوتونه ما درت معایشهم، هر چقدر از دین که با دنیاشون منافات نداشته باشه. لذا شما ببینید درصدی که خمس میپردازن با درصدی که فرض کنید نماز میخوانن، با درصدی که روزه میگیرن، با درصدی که عزاداری میکنن مساویه؟ نه. یعنی دینداری که خلاصه میزانش هزینه نداشته باشه، به دنیاشون لطمه نزنه. فاذا محسوا بالبلا قل الديانون، تا یه آزمایشی پیش میاد، جهادی، مبارزه‌ای، فرزند دادنی، دیانون و دیندارا کم میشن. خب این دومین هشدار ابی عبدالله که امشب عرض کردیم، هشدار به افول معنویت، کاهش دینداری، فصلی و فرعی شدن اعتقادات. اما اجازه بفرمایید یه حدیثی بخوانم، این حدیث رو معنا کنم که در روایت داریم اگر چهار گروه وظیفه‌شون رو خوب انجام بدن دین حفظ میشه. خیلی روایت قشنگی است. قوام الدین به اربعه، قوام الدین و دنیا. جالب اینجاست حدیث دنیا هم داره. قوام الدین و دنیا به اربعه، پایه‌ها و استواری دین و دنیای مردم به چهار چیزه. اگر چهار گروه وظیفه‌شون رو خوب انجام بدن دین حفظ میشه. من بی هیچ حاشیه این بحث رو امشب عرض میکنم به عنوان تبیین این روایت. خوب عنایت کنن عزیزانی که صدای ما رو میشنون، میبینن، گوش میدن، ببینید چقدر این روایت زیبا برای حفظ دینداری وظایف هر بخشی رو تعیین کرد. ما تو عالم، تو جامعه یه عالم داریم یه جاهل، خواص و عوام، افرادی به هر حال اطلاعات دینی دارن، تحصیل کردن، آگاهی دارن، کار علمی ازشون میاد. جاهل هم به معنای بی سواد نیست، یعنی افرادی هم نه، عموم مردم هم ممکنه تحصیلات دیگه هم داشته باشه اما تو بحث دینی مطالعاتی ندارن. این دو. تو جامعه یه فقیر داریم یه غنی، همیشه هم بوده. پس عالم داریم جاهل، فقیر داریم غنی، شد چهار گروه. در این روایت می‌فرماید اگر این چهار گروه وظیفه خودشونو انجام بدن دین حفظ میشه. چیه این چهار وظیفه؟ اون چهار اساسی که دین نگهداری میشه. عالم مستعمل لعلمه، عالمی که علمشو به کار ببره، از علمش استفاده کنه، استفاده برسونه، فریاد بزنه، سکوت نکنه. آقایون، خواهرها، اولین دلیلی که قضیه کربلا ایجاد شد، یعنی یکی از ادله، سکوت عالم بود. عبدالله ابن عمری که نفوذ داره، تأثیر داره، اگه تو مکه فریاد بزنه خودش هم بیفته جلو، ده ها نفر آدم پشت سرش را میفتن. هم امام حسین رو میشناسه، هم جایگاه آقا رو میدونه، هم خودش دیده پیغمبرین، چون از اصحاب پیغمبر، یعنی زمان پیغمبر رو درک کرده، اصحاب به این معنا. سینه ابی عبدالله رو بوسید، گفت یا رسول الله اینجا جاییه که، یبن رسول الله اینجا جاییه که جدت بوسیده. خب این آدم سکوت کرده. خب وقتی عبدالله ابن عمر سکوت کرد، چند صد نفر، چند هزار نفر سکوت میکنن. اینا خطرناک. سلیمان ابن سرد خزائی عالم تو کوفه، فریاد او اثر داره، سکوت او هم عده‌ای رو کنار میکشه. شما چرا جنگ جمل آفریده شد؟ جنگ جمل امیرالمومنین فرمود زبیر منا اهل البیت، کم حرفی نیست منا اهل البیت. تعبیر منا اهل البیت رو هر کجا به کار نمیبردن اهل بیت. فرمود زبیر از ما اهل بیت بود. چی شد یه مرتبه رفت تو جبهه مقابل امیرالمومنین؟ میدونه چقدر آدم به خاطر زبیر از علی جدا شد؟ چون نگاه میکنن، میبینن. همینی که مقام معظم رهبری فرمود سکوت خواص اثرش خیلیه. حالا حرفم که نزنه، گاهی خود سکوت. عالم مستعمل لعلمه. خدا رحمت کنه همه گذشتگان. از مرحوم آیت الله عظمای بهجت یک کتابی چاپ شده به نام رحمت واسعه. دیشب این کتاب رو یه آقای برای من آورد، کتاب خوبی راجع به امام حسین، البته نوشته ایشون نیست، فرمایشاتیه که ایشون تو جلسات مختلف ازشون سوال شده یا گفتن، جمع‌آوری شده یک جلد کتاب به نام رحمت واسعه. خیلی خواندنی است، نه وقتی بگیرید مطالعه کنید، ساده و روان و پر داستان و پر مطلب. ایشون در اون کتاب نقل میکند که مرحوم آیت الله اسد مهدی قزوینی در هله یک منبر رفت 4000 نفر رو مستبصر کرد، یعنی 4000 نفر شیعه شده برگشته. من الان خدمت آیت الله شبیری زنجانی که نماز محضرشون بودید و بودیم، سوال کردم، ایشون فرمودن بالاتر از اینه. عاشق عباس قمی در منتهی الامال میگه 100000 نفر در هله به واسطه حضور اسد مهدی قزوینی شیعه شده. خب یه آدمی با یه منبر 4000 نفر رو، خیلی مهمه. این عالم باید تایید بشه، باید حمایت بشه، باید فریاد زده بشه ازش. که مرحوم عراقی یه کتابی دارد به نام دارالسلام. دارالسلام مرحوم نوری هم داره، منتها این دارالسلام مرحوم عراقی است. مرحوم عراقی در دارالسلامش میگه که یه کسی از اسد مهدی قزوینی سوال کرد، گفت شما خدمت حضرت حجت رسیدید؟ خب خیلی مرد بزرگی بوده ایشون. شما خدمت حضرت حجت ارواح و نافدار رسیدید؟ فرمودن اینی که مشرف بشم و بشناسم نه، متوجه بشم، ولی سه جا یقین دارم حضرت حجت ارواح و نافدار تشریف آوردن و من نشناختم. البته میدونید این آدم ها اهل دفتر و دستک و دکان نبودن که حالا این که در روایات داریم تکذیب کنید اگر کسی ادعای رؤیت کرد، منظور اینا نیست. اونایی هم که میخوان برای خودشون یه اعتبار یه دکانی باز کنن یا از این طریق یه پولی به جیب بزنن یا یک اعتباری کسب کنن، نه، راه خدمت امام زمان رسیدن بدون تردید مفتوحه، اما برای همه کس هم نه. بعد اون سه تا قصه رو اینجا نقل میکنه، حالا من دیگه وقت نیست الان بگم برای شما. تو همین دارالسلام مرحوم عراقی ایشون اسد مهدی نقل میکنه. خب این عالمی است که مستعمل علمه، تأثیر داره. مرحوم عاشق غلام رضای یزدی که باز تو همین کتاب آیت الله بهجت نقل میکنه، ایشون میگه من یک منبر عاشق غلام رضای یزدی رو دیده بودم. عاشق غلام رضای یزدی از علمای به اصطلاح یزده که عکسش هم تو یزد من دو سه جا دیدم نصب کردن، یه خیابونی هم به اسمشه. خیلی مرد زاهد و عابد و متدین و عالمی بوده. ایشون میگه یه مقداری نان جو و ماست با خودش بر میداش از این روستا به این روستا برای تبلیغ، میرفت حمد و سوره مردم رو درست کنه، قرائت مردم رو درست کنه، احکام مرد. ما الان در جامعهمون خیلی جای تأسفه، با این همه تبلیغات دینی، با این همه تبلیغات مذهبی، گاهی انسان میبینه بعضیا ابتداییات نماز رو بلد نیستن، ابتداییات دین رو بلد نیستن. این نکته مهمی است. عالمی که علم خودش رو بیان کنه، ذکر کنه، و این در واقع وظیفه اول. وقتی هم میگم عالم، فوراً ذهنتون رو روحانی و مرجع و نه، آقا شما معلمی تو فامیل خودت، تدریس میکنی تو مدرسه، کتاب دینی درس میدی، فرهنگی هستی، لیسانس الهیات داری، میتونی بچه های فامیل رو جمع کنی. این هیئت ها، این گروه هایی که قبلا بود خیلی کم شده متاسفانه، همه ی وقت جوان ها رو این فضاهای مجازی گرفت. یعنی هر کسی گوشی خونه میست که با هم قهرن، یه موبایل دستش رو مشغوله، حالا آثار تخریبیش بمانه، آثار روانیش بمانه، محرومیت این هیئت های خانگی. الزاماً لازم نیست حتما یک کسی در سلک روحانیت باشه، نه، افرادی هستن گاهی مطالعات دینی دارن، میتونن قرائت قرآن جلسه بگذارن، قرائت قرآن بچه‌ها رو درست کنن، حمد و سوره ها رو درست کنن، احکام دین رو برای مردم بگن. این یک عالمن آب عالمن مستعملن به علمه. یکی از قصه هایی که موجب شد، عواملی که موجب شد کربلا آفریده بشه، سکوت خواص بود. نه هنگام کربلا، بعدش هم بعضی ها سکوت کردن، اما نقطه مقابلش اونجایی که فریاد زده شد، ببینید چقدر اثر داره. عبدالله ابن عفیف یک تنه تو مجلس ابن زیاد بلند شد دفاع کرد از امام حسین، اثر گذاشت، تأثیر گذاشت. تو مجلس یزید ابو برزه از اصحاب پیغمبره، یک تنه بلند شد فریاد زد، وقتی دید سر مقدس ابو عبدالله رو دارن جسارت میکنن دفاع کرد، اثر گذاشت. من در روایت دیدم اونقدر سخنان تو مجلس یزید، همون خطبه‌ای که امام سجاد خواند و چند نفری هم گوشه و کنار مطالبی گفتن، اثر گذاشت که خانواده یزید، خانواده یزید ملعون، یعنی همسرش، دختراش، سر ابو عبدالله رو بردن، شستشو دادن، معطر کردن، در یه جای مناسبی قرار دادن. یعنی بعد از قصه شام و اون قضایایی که برای ابی عبدالله پیش اومد، این متن تاریخ است که سر رو شستشو دادن، معطر کردن، نگهداری کردن، حالا یا بلافاصله اونجا یا اجازه داده شد به کربلا برگرده، به خاک سپرده شد. این اثرش بود. شما کاروان ابی عبدالله از شام خروجش غیر از خروج از کربلاست. ببین حسابی براشون محمل آماده کردن، وسایل آماده کردن، محافظ گذاشتن، اینا اثر سخن یک عالم هست. این اولین وظیفه‌ای که دین رو حفظ میکنه. دوم، جاهل لا یستنکف ان یتعلم. دومین عاملی که دین رو حفظ میکنه افراد جاهل. گفتم جاهل یعنی بی سواد؟ نه، جاهل یعنی کسی که تو دین متخصص نیست. بابا هر کسی، ما الان تو پزشکی جاهلیم، تو مهندسی جاهلیم، تو من خودم عرض میکنم تو علم فیزیک و شیمی و مدیریت جاهلم بنده، من مطالعه نکردم، رشته من نیست. خب حالا من اگر مریض شم استنکاف کنم به یه پزشک مراجعه کنم، خودم دارو تزویج کنم درست میشه؟ خودم بیام در واقع برای خودم برنامه ریزی کنم صحیحه؟ یا خودم بیام بدون یک نقشه راهی ساختمون منزلم رو بسازم؟ نه، جاهل تو هر رشته‌ای به عالم باید مراجعه کنه. عزیزانی که گاهی شبهه براتون پیدا میشه تو اینترنت، تو ماهواره‌ها، تو فضاهای مجازی، یا نه الان متاسفانه بازار تشکیک در دین بازار پر رونقی است. هر کسی سعی میکنه یا تو این دعا یا تو این روزه یا تو این سند، همه مثل این که حمله ها و هجمه ها همه جای عالم اومده رو این بعد. اب نداره، شبهه اگر با غرض و مرض نباشه اب نداره، بپرسن جواب بگیرن. اما بعضیا نمیان بپرسن، با دو تا شبهه نمازو میذاره کنار، با دو تا شبهه مجلس ابا عبدالله رو میذاره کنار، اف فلانی اینطور گفته. خب بیا جوابش هم بشنو. از بعد از قضیه عاشورا شبهه علیه عاشورا شروع شد، خود یزید شروع کرد. یزید ملعون سر مقدس ابا عبدالله جلوش گفت این قضیه جبریه، خدا خواسته ما پیروز شیم شما کشته شید. یعنی بلا فاصله اولین شبهه رو انداخت که قصه کربلا جبره. همین حرفی که گفتم بعضی جا تو این کشتار منا، سردمداران بی‌کفایت سعودی گفتن قضا و قدر الهی است. اصلا قضا و قدر رو بیا معنا کنیم، همه ی امور عالم به قضا و قدره. اصلا قضا و قدر یعنی در واقع علم الهی به حوادث، حکم الهی، اما حکم الهی به ظلم نیست، به کشتن مردم نیست. کی گفته شما با بی‌کفایتی مردم رو اینطور خونشون این گونه، جانشون از دست رفت فوراً به جبر انتساب؟ این اصلا جبر نظر اموی ها بود، چون پشتوانه‌شون بود. لذا معروفه که جبر یک دیدگاه اموی است، نه یک دیدگاه علوی، نه یک دیدگاه اسلامی. اینم دومین گروهی که میتونن دین رو حفظ کنن، یعنی افرادی که بلد نیستن به خودش زحمت بده متخصص مراجعه کنه. بابا یه رساله عالم دینی تقلید، مثل سایر علوم، مثل سایر کارا. چطور تو پزشکی شما مقلدی، تو دین خودت متخصصی؟ سومین گروهی که با کارشون دین رو حفظ میکنن، جوادن لا یبخل به معروفه، یا غنیم داره تو بعضی روایات، ثروتمندی که بخل نورزه. بابا هزینه کن، تو این محله شما پول داری میتونی برای ابی عبدالله روزه بگیری، میتونی کلاس بذاری، میتونی برنامه دینی بذاری. خیلی مهمه. من یه بار این مطلب رو اینجا گفتم که منتها این جمعیت نبوده، چهارشنبه شبها که یه قدری خلوتتر بوده عرض کردم. من عراق رفتم یک جایی، یه باغ بسیار بزرگی، یک زمین مزرعه بسیار بزرگی که دامداری داشت، مزرعه داشت و نمیدونم چند هکتار بود، ولی گفتن سالی 10 میلیارد تومان هزینه درآمد اینجاست. سالی 10 میلیارد تومان درآمد اون گندم و جو و درخت‌های گردویی که داشت و دام‌هایی که گوسفند، گاو، خیلی نزدیک شاید 150 نفر 200 نفر اونجا کار می‌کرد. من پرسیدم این برای کیه؟ زیر نظر اوقاف بود. رئیس اوقاف عراق گفت اینجا مال یکی از افراد قاجار بوده قبل از پهلوی، آخرایی که دیگه رضا خان اومد سر کار. ایشون این باغ رو کلش رو وقف کرده برای کارهای فرهنگی نجف اشرف. ببینید این پولدار ارزش داره. میگفت الان در نجف اشرف ما از اینجا مدرسه ساختیم، حوزه رو تقویت کردیم، کمک به عرض میکنم مسائل مالی نجف الحمدلله به برکت خون شهدا، به برکت عنایت امام زمان ارواح نافدا، من امسال که نجف بودم دم اصلا مدارس حوزه ها خیلی شیک ساخته شده، رونق گرفته حوزه نجف. خب یکی از افرادی که حالا اومده پولشو باقشو خانهشو زندگیشو با 10 میلیارد تومان در ماه درآمد اومده، اون زمان که انقدر نبوده، یواش یواش به این درآمد رسیده، وقف کارهای فرهنگی نجف اشرف. این فکر بلنده اگر افراد صاحب ثروت کمک نکنن به این هیئت‌ها، به این مجلس‌ها. آقایون جوانایی که تو مجالستون توی محله‌هاتون هیئت می‌گیرن، 20 تا 15 تا تو دانشگاه‌ها، تو دبیرستان‌ها، اینا رو تقویت کنید. خدا می‌دانه من یه وقتی باز این قصه رو گفتم یه جاهایی، یکی از این عزیزانی که از مسئولین نظامم هست، حالا اسم نمی‌برم از ایشون، شاید راضی نباشه، میگه من یه وقتی در تهران خانه می ساختم، یه زمینی گرفته بودیم اون بالای تهران آپارتمان بسازیم. ایشون میگفت تعدادی کارگر آوردم، مثلا 30 تا 40 تا کارگر که در این ساختمان کار کنن. گفتیم دیگه شما ثابت بمونید، ما هر روز صبح نیم کارگر از سر چهار را بیاریم، 5 ماه 6 ماه که ما کار داریم کارگر اینجا باشید، خیالتون هم راحت باشه که به هر حال اینجا کار دارید. همینجا دعا میکنیم به آبروی امام حسین، انشاءالله خداوند این رکود رو از این کشور مرتفع بگرداند، زمینه شغل کار برای همه جوانها، مخصوصا این کارگرها، افرادی که روز آمدن صبح باید تا شب کار کنه، شب خرج کنه. من خیلی قصه میخورم گاهی میدم عزیزان صبح میان شب بر میگردن منزل. از خدا میخواییم به آبروی امام حسین انشاءالله زمینه کسب و کار و اشتغال و رونق اقتصاد در این کشور فراهم بفرمایید. ایشون میگفت خود به اول محرم این کارگرها به من گفتن که اجازه میدی ما تو این زمین شما یه روضه‌ای بگیریم؟ گفتم باشه، من کاری با شما ندارم. دور این زمین یه پرچمی زدن و 30-40 تا کارگر اونم مال شهرستانن، غالبا تو تهران کار میکنن، اول محرم یه روضه‌ای گرفتن که خودشون شبا دور هم تو این زمین این برنامه رو داشته باشن. فرمود من شب 4-5 بود، گفتم برم شرکت کنم ببینم این روضه اینا چیه، واقعا به چه شکلیه. روضه ساده، بدون شام، بدون حسینیه، توی زمین ساده. فرمود رفتم و نشستم و دم یه صندلی گذاشتن. گفتم مگه شما سخنرانم دارید؟ گفتن بله، ما یه آقای پیدا کردیم اینجا شبا برای اون منبر میره. کی هست؟ گفتن نمیشناسیمش ولی خوب حرف میزنه، خیلی قشنگ صحبت میکنه. گفتم خب حالا ما امشب نیت میکنیم تو مجلس شما شرکت کنیم. همینطور که نشسته بودیم گفتن آقا آمد. نگاه کردم میفرمود دیدم که مرحوم علامه محمد تقی جعفری اعلی الله مقامه الشریف، اون شخصیتی که من خودم یه وقت برای دانشگاه 5-6 ماه قبل از مراسم زنگ زدم، فرمود من نمیتونم بیام، یعنی فرصت اقتضا نمیکرد. خیلی تعجب کردم یه جلسه به این سادگی، به این بیالایشی آقای علامه جعفری، ایشون رو میشناختم. منبر که تمام شد من سوار کردم با ماشین ببرم، سوال کردم گفتم شما اینجا؟ گفت راستش من میرفتم دانشگاه، تو مسیر بودم، این کارگرها اومدن سراغ ما، گفتن ما یه همچین جلسه‌ای داریم، بانی هم نداره، کسی هم نیست، خودمون هم هستیم، میخوایم شما بیای شب نیم ساعت برای ما صحبت کنی. گفتم باشه، دیدم این جلسه برای خداست، قول دادم. خب بی خود که کسی علامه جعفری نمیشه. من عرضم رو این تیکشه، آقایون این هیئت های بچه ها رو، دبیرستانی ها رو، دانش آموزا رو، محله ها رو حضور پیدا کنید، کمک کنید، پشتوانه مالی بدید، گره های زندگی شما گاهی از همین راه ها گشوده میشه. حتما نباید به هیئت های بزرگ شهر کمک بشه، نه اونم باید باشه، هیچ چیزی به جای دیگه نمیذاریم، ولی سومین گروهی که دین رو حفظ میکنن ثروتمندا هستن، پول داشته باشن، مسجد، حسینیه، عرض میکنم کمک به فقرا، به جهیزیه دخترها، که فقر اگر جامعه رو بگیره دینداری کاهش پیدا میکنه. چهارم، فقیر لا یبیع آخرته به دنیا. چهارمین گروهی که دین رو حفظ میکنن فقیری است که دینش رو به دنیا نفروشه، به خاطر فقر دینشو کنار نذاره، به خاطر فقر کار حرام نکنه، به خاطر نداری دست به ربا نزنه، رشوه نزنه، کم کار نذاره، دزدی نکنه. خب ببینید چقدر این حدیث قشنگه. عالم داد بزنه، جاهل به عالم مراجعه کنه، فقیر غنی هزینه کنه، فقیر خودشو حفظ کنه، قناعت کنه. قوام و دین و دنیا به اربعه، استواری دین و دنیا فرمود به این چهار گروه هست. خب اینم دومین هشداری که امشب گفتیم. دیشب هشدار بدعت و امشب هشدار کاهش معنویت و دینداری. انشاءالله به قید حیات شبهای آینده هم هشدارهای دیگه ابی عبدالله رو عرض خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. کربلا شهدای برادر داریم، گاهی دو برادر، سه برادر به شهادت رسیدن، مثل ابوالفضل العباس که چهار برادر. شهدای پدر و پسر داریم، پسر عمو و پسر عمو داریم، یعنی بستگانی هستند با هم. یکی از کسانی که در کربلا به شهادت رسیده شاب قتل ابوه فی المعرکه، جوان 10-11 ساله است که پدرش تو کربلا به شهادت رسید، اومد مقابل ابی عبدالله علیه السلام، اجازه گرفت میدان بره. ابی عبدالله هم اذن کلی داد به اصحاب شب عاشورا، فرمود هر کسی میخواد بره بره، که همه گفتن نمیریم میمانیم. هم اذن فردی داد، یعنی هر کسی میومد جداگانم بهش میفرمود، حالا یا به بعضی یا به همه میتونی بری. مثلا به نافع ابن هلال شب عاشورا فرمود از این منطقه، نشونش هم داد، فرمود اینجا میشه فرار کرد، از اینجا برو. به بشیر صبح عاشورا فرمود تو پسرت اسیر شده در مرز، میتونی بری. به جون فرمود من بیعتم از تو برداشتم، برو. اجازه میداد به بعضی، اجازه رسمی میداد برای رفتن، هیچ کدام هم نرفتن البته. یکی از اون کسانی که ابی عبدالله معاف کرد و فرمود برگرد، همین نوجوان 11 ساله است که اومد مقابل ابی عبدالله. آقا فرمودن برگرد، پدرت به شهادت رسیده، کافیه، خون پدرت ریخته شده، کفایت میکنه، برگرد. چون مادرش هم کربلا بوده، چند تا از مادرها در کربلا بودن، مادر وهب بوده، مادر قاسم ابن الحسن بوده، مادر این جوان عمرو ابن جناده بوده. فرمود برگرد. عرض کرد یا ابن رسول الله، مادرم منو فرستاده، مادرم زره به تنم کرده، مادرم شمشیر بهم داد، برگردم نه خودم راضی میشم نه مادرم، مادرم منو فرستاده. چه روحیه ای! ما این تو جنگ این روحیه رو دیده بودیم. ما اینا برای شماها مردمی که پدرای شهید مادرای شهید استبعاد نداره، دیده بودیم بچه دوم سوم میفرستن جبهه، خبر شهادت میاد بعدی میره. این روحیه از کربلا گرفته شده، با این تفاوت که این میدانه شهید میشه. عزیزان ما جبهه میرفتن، خب احتمال شهادت میدانه، این مادر میدانه لحظاتی بعد داغ این بچه رو به دلش میذارن، اما میگه برو. ابی عبدالله فرمود برو. آمد میدان، این افرادی که اومدن میدان شعار میدادن، رجز میخوندن. تو رجز دو تا مطلب میگفتن، یکی میگفتن من کیم، یکی میگفتن برات چی آمدم. هم هدفشونو میگفتن هم اسمشونو. اما این جوان اسم از خودش نبرد، این نوجوان 10-11 ساله نگفت من کیم، پدرم همینی بود که الان شهید شد، مادرم کربلاز، نه. تا وارد شد فریاد زد امیری حسین و نعم الامیر، آقام ابی عبدالله است، تمام آقا. ای خدا میشه شب اول قبر به ما میگن اسمت چیه، بگیم امیری حسینون، هیچ چی دیگه نگید آقا، نیازی نیست. اگه گفتن اسمت چیه بگو امیری حسینون و نعم الامیر، اگه گفتن عملت چیه بگو محبت ابی عبدالله، دینم دین حسینه، دین حسین دین خداست، دین توحیده،
همه معارف اسلامی درش جمعه. گفت امیری حسین و نعم الامیر. گفت فکر نکنید این امیر من یه آدم عادیه، سرور الفؤاد، سرور و فادل، بشیر النذیر، سرور قلب هاست، شادی قلب هاست. آقای من آقاییست که وقتی میگن حسین دل آدم نشاط پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه. بازم ادامه داد گفت علی و فاطمه والدا. آقای من علی باباشه، فاطمه مادرشه. و هل تعلمون له من نذیر. ای دشمن بیرحم، آدمای بهتر از اینا سراغ دارید؟ شما دارید پسر امیرالمومنین رو میکشید. وقتی به شهادت رسید، بعضی از سرها بعدن جدا شده، یعنی بعد از عصر عاشورا، اما بعضی از سرها تو همون معرکه جدا شده موقع جنگ. یکی از سرهایی که موقع جنگ جدا شد همین سر بود. چجور دشمن به او ضربه زد که سر از بدن کامل جدا شد، دشمن هم سر رو پرتاب کرد در مقابل مادر، مقابل خیمه. مادر شهید سر رو برداشت گذاشت به سینه، صدا زد سمه یا سمرت فادی، یا قررت عینی، نور چشمم، پسرم، عزیزم. سر رو در مقابل دشمن قرار داد. ابی عبدالله علیه السلام یه نگاهی به این مادر کرد، فرمود ساعد الله. مادر رو دعا کرد ابی عبدالله، ما فرمود برگرد، ارجعی الی الفضداد. یا ابا عبدالله، این مادر شهید رو تسلی دادی، کاش یه کسی هم بود دختر 3 ساله تو رو اونجایی که سر مقدس تو رو برداشت. ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، کاش یه کسی هم 3 ساله تو رو آرام میکرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.